أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلبة بعز وطسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جلسه گذشته راجع به ساختار و سرفصل های این مبحث اما نهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا بحث کردیم. به اجمال به جهت اختلال اینترنتی و نارسا بودن صوت و قطع و وصل شدن، بعضی دوستان گفتن که مطالب به طور کامل و دقیق منتقل نشده و خواستن که من به اجمال ساختار مباحث و مطالبی رو که بناست در این مسئله مطرح بکنیم رو بازگو کنم، بعد وارد بحث شیم. به اجمال سعی میکنم که راجع به سرفصلهایی که زیر این عنوان بناست مطرح کنیم و بحث کنیم نکاتی رو عرض کنم، بعد برگردیم به متن بحث. عرض کنم که زیل این عنوان ما نظیر سایر مباحث اول یک دیباچه و فاتحتونی داریم که پاری نکات و جهات تمهیدیه رو زیل اون عرض میکنیم. در این مبحث هم قهرن باید نکاتی رو به عنوان در واقع جهات مقدماتی و نکات تمهیدیه عرض کنیم و بعد از اون وارد صلب بحث و متن بحث که این مبحث برای اونها برای بیان اونها تشکیل شده خواهیم شد و اونها رو هم در قالب چند فحص تر خواهیم کرد. در این مقدمه و دیباچه پنج جهت رو توضیح خواهیم داد. در متن و صلب بحث هم اصل بحث زیل عنوان هم ما پنج مطلب رو تحت عنوان پنج فحص بررسی خواهیم کرد. در دیباچه و فاتحه این پنج جهت رو بررسی خواهیم نمود. الجهت الاولى المراد من العنوان، به تعبیر دیگه تحریر محل نزاع. در این مبحث محل نزاع کجاست و مراد از عنوان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، یا النهی عن الشیء هل یدل علی الفساد، یا النهی عن الشیء هل یکشف فساده. مراد از این عنوان چیست و در این مبحث محل نزاع کجاست؟ این یک مطلب مقدماتی. جهت ثانیه الجهة الثانية الهوية المعرفية للمسألة، هوية معرفتي این مسئله و این مبحث چیست؟ آیا این مسئله مسئله فطریه، یعنی منشأ طرح این مطلب فطرت خاصگاه این مسئله فطرت است یا عقل است؟ مطلب در واقع یک مطلب عقلی است یا سرچشمه طرح شدن این مسئله عرف و عقلاست؟ از صورت که مطلب دیگه که ذیل هویت معرفتی مسئله طرح می کنیم این است که این مسئله به کدوم دانش مربوط میشه؟ مسئله چه دانش و علمی است؟ هل المسئله فلسفیتون؟ مسئله فلسفیه یعنی عقلی محضه، عقلیتون محضه، او کلامیتون؟ کلامیتون یعنی عقدیتون، عقائدیتون. آیا یک مسئله اعتقادی است؟ یک گزاره دینیه؟ به تعبیر دیگر، آیا باید این رو در علم کلام مورد بحث قرار داد؟ او ادبیتون یا یه مسئله ادبی به اصطلاح ادبیتون و لسانیه، یه مسئله زبانیه، زبانشناختیه؟ از صورت که او اصولیتون یه مسئله اصولیه، او فقهیتون یا یه مسئله فقهیست، سوال شرعیه؟ آیا یک مسئله اصولیست یعنی مسئلهیست و مدعایی است که باید در اصول مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم از اون یک قاعده استنباطیه به دست میاد که مجتهد در مقام استنباط فروع فقهیه به اون تمسک کنه، اونو به کار ببره، استخدام کنه؟ یا مسئله فقهیه است، یک سوال شرعی است به اصطلاح، میخوایم بگیم آقا اگر عبادتی هست که ما موظف به انجام اونیم، اگر معامله است که مباح است، اگر نهی به اون تعلق گرفت، تکلیف ما چیه؟ اگر مثلا فرض نماز خواندن است، نماز واجب یا نماز مستحب، بعد نهی میاد در لسان شارع، در لسان حضرات معصوم، که مثلا فرض فرمید که گفته شود که در حمام نماز نخوانید، آیا این دلالت بر این میکند که اگر کسی نمازشو در حمام خوان باطله، فاسده، یا نه به این معنا نیست؟ یک سوال فقهیه. او هی ذات وجوه مختلفه حسب حیثیات مختلفه. یک کسی ممکنه بگه که همه اینا هست، فقط فلسفی مثلا عقلی محض نیست، ولی میشه از این یک تقریر عقلی کرد مثلا که بشه عقلی محض، یا فقط کلامی نیست اما میشود اون رو به نحو کلامی و به مثابه گزاره دینی عقیدتی تقریر کرد. این صرفا یک بحث ادبی و زبانی نیست اما میشود اون رو به نحو ادبی و با این زاویه و به عنوان یک مسئله زبانی و مربوط به حوزه زبان طرح کرد. مسئله اصولی فقط نیست، اما میتوان از او تقریری اصولی به دست داد و به همین جهت است که در این اصول مورد بحث قرار میگیره. مسئله فقهی فقط نیست، اما میشود به نحوی به صورت فقهی اون رو تقریر و تقریر بکرد. مثلا یک کسی بگه آقا اینه، یعنی احتمالاتی که داریم میدیم به اصطلاح میشه 5 تا 6 تا احتمال. حل المسئله فلسفیتون ای عقلیتون محضه، او کلامیتون ای عقدیتون عقائدیتون، او ادبیتون و لسانیه، او اصولیتون او فقهیتون، او ذات وجوه مختلفه حسب حیثیت المختلفه. اینم یه نکته که زیل عنوان هویت معرفتی مسئله قابل بحثه و ما میتونیم اون رو بحث کنیم. عرض شود که نکته دیگری که زیل هویت معرفتی مسئله بحث میشود کرد و بحث میکنیم معمولا ما، این که ما هو الفرق الفارق بین هاه المسئله و بین مسئله الاجتماع. خب معمولا گفتیم مسئله اجتماع امر و نهی رو گاه زیل اوامر مطرح میکنن، مباحث اوامر، و بعضی زیل مباحث نواهی مطرح میکنن، چون که مرحوم آخوند این کارو کرده و من تبع ایشان. و مسئله تعلق نهی بر عبادت یا معامله رو بعد از مسئله اجتماع هم رو نهی مطرح میکنن. در نتیجه اونجا بحث میکنن که چه فرق است بین مسئله نهی عن شیء و مسئله اجتماع امر و نهی. ما ولی آمدیم مسئله نهی عن شیء رو بر مسئله اجتماع امر و نهی مقدم داشتیم. دلیلمون هم این بود که ما چون هنوز در قلمرو بحث دلالت ها و دلالت نهییم، در مقام دلالت پژوهی نهییم، و این مسئله نهی عن شیء هل یقتضی او هل یدل او هل یکشف عن الفساد الفساد المتعلق، این در واقع یک بحث دلالت پژوهانه است. پس بهتره که مقدم بر مبحث اجتماع امر و نهی مطرح بشه، چون در مسئله اجتماع امر و نهی مطلب دلالت پژوهانه نیست، معلومه و مسلم فرض شده که معنای نهی معلوم، معنای امر معلوم. حالا اینا در عنوان واحد جمع شدن، هر دو بر یه عنوان واحد تعلق گرفتن، اجتماع کردن در یه عنوان، بس دلالت نیست. لحاظا ما میگیم این مقدم بر مسئله اجتماع است. حالا در هر حال اونجا مطرح میشه که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی عن شیء چیست؟ این دوتا یه مسئله ولی دو حیث در زیر دو عنوان مطرحه، یا نه هر کدومی مسئله مستقلی هم، چنان که مرحوم آخوند از ظواهر کلماتشون در کفایی این برمیاد که مایلن که بگن این دو مسئله ماهیتاً یه چیزن، حیثیتشون فرق میکنه، جهت طرحشون فرق میکنه. و بعضی گفتن که آقا تفاوت بین این دو مسئله در واقع یک تفاوت عرضی است، جوهری نیست. بعضی گفتن تفاوت اینها در موضوع اینهاست. بعضی گفتن تفاوت اینا در موضوع در محمول این هاست. بعضی دیگر گفتن در موضوع و محمول هر دوست. بعضی گفتن تفاوت در اینها این است که مسئله اجتماع امروی مسئله عقلیه، مسئله نهی عن الشیء مسئله لفظیه. پس این تفاوت به اصطلاح هویت معرفتی دارن با هم دیگه به تعبیر ما. بالاخره این نکات و مطالب رو با ذیل عنوان هویت معرفتی مسئله بحث میکنیم. جهت سومی که باز جزء جهات و نکات مقدماتیه و باید بحث بکنیم، بحث انقسام نهی، تقسیمات نهی است. مثلا تقسیم نهی به تحریمی، تنزیهی، ارشادی، تأخیری و غیره. و بحث از این که آیا ملاک بحث شامل انواع نهی می شود یا نمی شود و در هر کدوم به چه معناست. ممکنه مثلا نهی از شیئی به نحو تحریمی دال بر فساد باشد، اما نهی از شیئی به نحو تنزیهی دال بر فساد نباشد. یه وقت نهی از عبادت می شود به نحو تحریمی، میگیم خب حرمت که به معنی کراهت مولاست با عبادت که معنی اراده مولاست قابل جمع که نیست. مگر می شود چیزی که مولا از اون نهی کرده یعنی مکروهش عبادت به حساب بیاد؟ پس موجب فساد عبادته مثلا. اما اگر نهی تنزیهی باشه، یعنی دلالت بر کراهت داشته باشه، بگه آقا نماز در حمام مکروه است، نماز در حمام نخوانید، این به این معنی است که اگه نماز خوندید باطله. مثلا به این معنی است که اگر در حمام نماز مثلا صبح رو ادا کردید ثوابش کمه، یا تو فلان نماز مستحبی رو خوندید ثوابش کمه، اقل و ثوابنه. البته این که نهی وقتی تعلق میره بر امر ارسابت که عبادی، حالا عبادی الزامی و وجوبی یا ندبی، به چه چیزی دلالت میکنه؟ در اینجا نظرات مختلف وجود داره. یکیش این است که تعلق نهی به معنای کاهش ثواب، اقل ثواب بودنه. جهت چهارمی که بحث میکنیم یه تحلیلی از ماهیت صحت و فساده. صحت و فساد یک حکم وضعی است. اونجایی که حکم رو به تکلیفی و وضعی تقسیم میکنیم، از اقسام حکم وضعی صحت و فساده، صحت و بطلانه، امثال این هاست. این بحث در واقع اینجا جا داره که ما قبل از آنی که بریم سراغ اصل مطالب مسئله اینو تحلیل کنیم، صحت و فساد را. این البته در اون عنوان در اولین جهتی که ذیل این دیباچه مطرح میشه، اونجا که محل نزاع رو بحث میکنیم، کلمات کلیدی هم قاعدتا باید بحث کنیم. طبعا ماهیت صحت فساد هم به اصطلاح اونجا باید مورد بحث قرار بگیره. اما یه بحثی که اینجا در واقع محور مطلب است این است که آیا صحت و فساد مجعولند یا مجعول نیستند. این در واقع یک سقرا و فرد و مصداقی است از در واقع مسئله مهم و اساسی که مطرح شده راجع به این که آیا حکم وضعی مجعول رأساً یا منتظر از حکم تکلیفی است، که مثل مرحوم شیخ فرمودن که اصلا حکم وضعی که مستقلاً مجعول نیست، این از حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار می شود. اینجا هم ممکنه این بحث مطرح بشه که آقا صحت و فساد آیا مجعول شارعند و یا نه. عرض شد که ممکنه این مطلب رو ارجاع بدیم به یه نزاع دیگری که در واقع راجع که ناشی می شود از ماهیت در واقع این دو عنصر، عنصر صحت و فساد، که مرحوم میرزای نائینی نسبت به چنین موارد یا حالا در مسئله نجاست و طهارت این بحثویشو مطرح کرده که نجاست و طهارت یه مسئله واقعی تکوینیه یا جعلی و اعتباریه. آیا نجاست یه امر واقعی است که شارع اون رو کشف کرده است و ما نمیدونیم چرا باید مثلا تطهیر کنیم، یا نه شارع کشف نکرده از واقع، شارع آمده جعل کرده؟ به هر حال راجع به موارد و اقسام حکم وضعی این مسئله قابل تر هست و تر شده به تفصیل که حکم وضعی یا مجهول است یا نیست. یکی از اینها از مصادیق و افراد حکم وضعی صحت و فساده، که آیا صحت فساد هر دو مجهولند علل اطلاق یا نه اصلا مطلقا مجهول نیستن هیچ کدوم از اینها، و یا این که بگیم آقا باید قائل به تفصیل شد، نه میتوان گفت صحت فساد مطلقا مجهول است و نه میتوان گفت که مطلقا مجهول نیست. حسب الموارد باید دید کجا این مسئله مطرحه. بسا در بعضی از جاها مجهول و در بعضی دیگر غیر مجهول قلم داد شود. نکته پنجمی که در به اصطلاح مباحث و نکات تمهیدی مطرح میشه این که محل این بحث کجاست؟ مسئله نهی عن شیء هل یقتضی او هل یدل او هل یکشف عن فساده، این محل بحثش کجاست که ما اشاره کردیم که آیا این رو باید ما در مثلا مبحث عوامی مطرح کنیم که معلومه نه، چون گرانیگاه بحث نهیه، کار کرده نهیه. خب در نواهی باید مطرح شد، آیا در نواهی که مطرح می شود کجای سلسله فصول نواهی باید مطرح شد و آیا مقدم بر اجتماع امر نه یا مؤخر از اون، که ما گفتیم بهتر از مؤخر از اجتماع امر بحث شد. مرحوم آخوند و منطبعیشون که غالب اصولین و عددشونن گفتن اول اجتماع امرو نهی باید بحث کنیم بعد مسئله در موقع النهیان شیع رو مطرح کنیم. این هم مطرح پنجم. خب پس بنابراین در قبل از آنی که وارد اصل بحث بشیم به مسابه مباحث تمهیدیه زیل فاتحتون این پنج نکته و جهت رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بعد از اون وارد متن بحث که بشیم در واقع در قالب دست کم پنج فحص پنج تا مطلب رو بررسی کنیم. الفحص الاول فی النهی عن العباده، نهی اگر تعلق بر عبادت گرفت چه دلالتی دارد، آیا کاشف از فساد آن عبادت است یا نه، یا دلالت بر فساد اون داره، یا اینکه اقتضا آن است که دیگه متعلقش که عبادت است باطل باشد. این الفصل اول. خب اینجا احوال مختلفی است که باید بررسی کنیم و ادله اونها رو یکی یکی مورد ارزیابی قرار بدیم. الفصل الثانی فی النهی عن المعامله، در واقع این رو باید تذکر می دادیم که مسئله نهی عن شیء در دو مقام و در دو حوزه مطرح می شه، در حوزه عبادیات، در حوزه معاملات. نهگاهی بر عبادت تعلق می گیرد و سوال در این است که آیا این به من کاشف از بطلان این عبادت است یا موجب بطلان آن می شود، اقتضای بطلان دارد. گاهی هم در حوزه معاملات مطرح میشه، نهی تعلق میگیرد بر معامله، نهی میکنه نوع خاصی از معامله را، معامله بین الاوسع و الاعم در واقع مراد اینجا. آیا تعلق نهی به معامله‌ای اگر از یک نوع از عقدی نهی آمد، نهی تعلق گرفت، آیا این معناست که چنین عقدی، چنین معامله‌ای، چنین بیعی مثلا باطل است یا نه؟ اینجا هم وجوه یا اقوال مختلفی هست که باید مورد ارزیابی قرار بگیره و ما هم کار رو خواهیم کرد. اینو فصل دوم. الفصل الثالث تحقیق حال الاصل المعول علیه عند الشک في المسأله. آقا آیا اصول عملی اینجا کارکرد دارند؟ مثلا اصالت الصحه میشه جاری کرد؟ اگر شک کردیم که آیا موجب فساد هست یا نیست، نهی تعلق گرفته آیا باعث فساد، موجب فساد، دلالت بر فساد دارد یا ندارد، در یه همچین موقعیتی آیا باید ما به اصطلاح اصل جاری کنیم؟ تکلیف چیه؟ از شود که بعد از این سیر بحثی که عرض شد و طرح مطالب و مباحث مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت، خب یه جمع‌بندی ما لازم داریم و ببینیم اصلا بعد اللطیا و اللتی، بعد از این همه تفصیلات و بحثایی که مطرح شد، آیا چه ثمره‌ای داره بر این بحث مترتبه؟ ثمرت البحثی است و چه فروع فقهیهی بر این مسئله اصولی مترتب است که ما اگر این مسئله اصولی رو مطرح کردیم و از اون قاعده اصولی به دست آمد، بر اثر کار بست اون قاعده اصولیه، چه مسائل فروعیه، فروع فقهی حل می شود؟ به نحوی در واقع ثمره بحث و همچنین تطبیقات اون رو، یعنی الفروع الفقهیات التي تترتب علیها رو اجمالا باید مورد اشاره قرار بدیم. خب پس بنابراین ما در اصل بحث، در متن بحث، ما سه فحص داریم: فی النهی عن العباده، فی النهی عن المعامله، تحقیق حال الاصل المعول علیه عند الشک فی المسأله. این ساختار مباحث و مطالبی است که ما در طول بحث از این عنوان انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. برگردیم به فاتحه البحث، دیباچه مبحث. خب یکی که اون جهات رو مورد مداقه قرار بدیم، فاتحه قبل الولوج فی صلب البحث عن المسأله ينبغي ان يبحث عن عدة جهات تمهيديه كالتالي. قبل از اینکه غوررسی کنیم و فرو برویم در متن بحث و در متن مسئله، لازمه و شایسته است، بلکه بایسته است که از پاره جهات تمهیدیه بحث به میون بیاد. اولین جهت چی بود؟ الجهت اولا المراد من العنوان، و به تعبیر دیگر تحریر محل النزاع. ما چه نقطه نزاعمون کجاست؟ نقطه نزاع ما چیست؟ داریم دنبال چه چیزی میگردیم؟ چه چیزی رو میخواییم حل کنیم اینجا در واقع؟ از صورت که اینو در واقع محل نزاع کجاست؟ این اولی مطلبه. البته بعد از اینکه ما قهرن مفهوم شناسی رو انجام داده باشیم، یعنی میشود شاید حالا ما بسا بهتر بود که میگفتیم اول مفهوم شناسی جداگانه، یعنی مفهوم شناسی رو یه جهت مستقلی تلقی کنیم. اول بریم آقا این کلمات بگیم مراد از این کلمات به اصطلاح چیست، چی میخوایم بگیم. بعد از آنی که کلمات کلیدی عنوان رو بحث کردیم، بعد بگیم آقا محل نزاع کجاست، دعوا بر سر چیست. لحاظا شاید اول مفهوم شناسی مطرح بشه، یعنی در واقع جهت مستقلی به عنوان مفهومیت کلمات المفتاحیه خوبه که مطرح بشه. بعد به اصطلاح در ذیل الجهت الثانیه بگیم المراد به العنوان، یعنی ما هو محل النزاع، تحریر و محل النزاع. در واقع ما این دو تا مسئله از هم جدا کنیم، مفهوم شناسی کلمات کلیدی بحث و تحریر و محل النزاع، اینا دو تا مسئله، اینا جدا از هم دیگه مطرح کنیم. اول مفهوم شناسی، بعد تحریر محل النزاع. اول بدونیم آقا نهی به چی میگیم، عبادت به چی میگیم. فرض بفرمید که معامله به چه میگیم و اقتضا یا کشف یا دلالت مراد چیه. این کلمات کلیدی عنوان رو مورد بحث قرار دیم و قرار خودش یه جهتیست، این الجهت الاولاست اصلا. بعد جهت ثانیه بشه تحریر و محل النزاع و به اصطلاح المراد من العنوان. این شاید تفکیک میشد بهتر بود. در نتیجه در حقیقت ما در این مقدمه نه پنج که سه مسئله رو بخشید، نه پنج که پنج شیش مسئله رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از کنم که در نتیجه اگر مفهوم شناسی رو مقدم بداریم و اول مفهوم شناسی کنیم، باید یکی کنار رو بحث کنیم. یکی المراد من العباده، المسئله مراد از عبادت چیه. اینکه نهی از عبادت هل یقتضی فساده ها او هل یکشف عن فساده او هل یدل علی الفساد. اینجا در واقع یه بحثی مطرحه، یعنی یه نکته ای رو باید متذکر بشیم صریحا. ما در حقیقت یه بحثی و بررسی راجب عنوان، اصلا تعبیر عنوان چیست، چون که در خیلی از مسائل ممکنه که این اتفاق بیفته. در واقع راجب عنوانی که در مسئله به کار رفته بحث میکنه، آقا عبارت دقیق کدومه. مثلا در همین مسئله هم النهی عن الشیء، اینجا ممکنه بعضی تعبیر کردن حل النهی عن الشیء یقتضی فساده ام لا. این در واقع یک تعبیره، حل النهی عن الشیء یقتضی فساده، اقتضای فساد میکنه. گاهی ممکنه تعبیر بشه به اینکه حل النهی عن الشیء یدل علی الفساد اولا، آیا دلالت بر فساد دارد. اقتضای فساد میکنه یه بحثه، مطلب بیشتر عقلی میشه. اقتضای فساد داره یعنی اینکه میشه تحلیل عقلی کرد، بعد گفت آقا نمیشه که یه مسئله ای که منهیون عنه مثلا مطلوب مولا هم باشه. در واقع وقتی نهی آمد مقتضی آن است که متعلقش اگر عبادت باطل شه، اگر معامله است فاسد شه. اقتضاء میکنه، نه اینکه از از نهی اینو میفهمیم، نهی بر این دلالت داره، بلکه ما با تحلیل عقلی درمیابیم. خب این تعبیر اگر بگیم یقتضی فساده، باید گفت که دلالت پژوهانه نیست، در واقع مسئله از نوع دلالت پژوهی نیست، بلکه ما تحلیل میکنیم به نحوی و از تحلیل این میفهمیم این مطلب رو. مثلا اما اگر بگیم که هل النهل نهی یدل على الفساد ام لا، یعنی چی؟ یعنی اصولا این نهی مادتن و یا هیئتن چنین دلالتی داره، یعنی همونطوری که دلالت میکند بر مثلا حرمت، جایی یه جا وقتی نهی به کار میبریم و به چیز تعلق میگیره، این دلالت میکنه بر حرمت و متعلقش، این دلالته. همینطور اگر بر عبادت تعلق گرفت، دلالت میکند بر بطلان اون عبادت. مطلب کاملا دلالت پژوهانه است. قاعدتا باید بگیم که واضع نهی را، چه ماده نهی و احیانا چه صیغه نهی و هیئت نهیانیه رو وضع کرده است برای دلالت بر فساد، آنگاه که این نهی به عبادت یا بر معامله تعلق بگیرد. وقتی میگیم یدلو یعنی این دیگه، یدلو یعنی وضعه، یعنی وضع شده، یعنی مزلشه. مثلا چوری بگیم دیگه، از یقتضی این در نمیاد، اما از یدلو این در میاد. یقتضی ممکنه به این معنا نباشه که بگیم وضع وضع کرده است برای دلالت بر بطلان متعلقش که عبادت است. میگه اقتضا میکنه، یعنی شما میتونید با تحلیل عقلی یا با ادراک عقلایی به این مطلب معتقد و ملتزم بشوید. اما وقتی میگیم یدلو، یعنی اینکه این دلیل دلالت دارد، یعنی بر این معنا، بر این جهت وضع شده است. پس دو عنوان با هم متفاوت میشوند. هل النهی عن الشیء یقتضی فساده ام لا، این با تحلیل باید به دست بیاد. اما اگر گفت هل النهی یدل على الفساد ام لا، این یعنی اینکه آیا از جمله موضوع له نهی این هست که اگر بر عبادت مثلا تعلق گرفت، دلالت کند بر اینکه این عبادت باطله، مسخ تکلیف نیست. اگر نهی از صلات، اقامی صلات در حمام آمد، کسی در حمام نمازشو خوند، این آموزش باطله، مسخ تکلیف نیست، باید بره بیرون حمام دور نمازشو بخونه. بس دلالت. عبارت سوم هم حل نهی یک شف او کاشفون عن الفساد اولا اولا یک شف، این هم باز ممکنه بگیم که یک نوع شباهتی دارد به تعبیر قبلی. یقتضی فساده، میگیم یک شیعن فساده. البته تطبیق بر یدل علی الفساد هم میتواند بشود. سه تا عنوان ما اینجا داریم و کدوم رو ترجیح میدیم؟ آیا میخواییم دلالت پژوهی کنیم بگیم موضوع لش اینه، یا بگیم اقتضا؟ بعضی پسندیدن که بگن آقا اصلا نهی که مؤثر در فساد نیست که بگیم یقتضی فساد متعلقه، نهی مؤثر در فساد نیست، بگیم نهی آمد باعث فساد میشه یقتضی فساده، بلکه باید بگیم یدل علی الفساد یا کاشف عن الفساد، این بهتره. و در واقع سخن از این است که آیا نهی چنین دلالتی دارد یا ندارد، ولی نهی کردن که مؤثر در وقوع فساد در عبادت یا در معامله نمیتونه باشه. و به نظر میاد که بعضی قائلین گفتن که به نظر میاد بگیم دالون علی الفساد یا کاشفون علی الفساد بهتر باشه، چون این در واقع وقتی این عنوان رو مطرح میکنیم میخوایم بگیم آقا دلالت لفظی داره نهی، آیا دلالت لفظی داره، یا اینکه نه به ملازمی میفهمیم، از طریق ملازم میفهمیم. به نظر میاد که کسی نمیتونه اثبات کنه که لفظ نهی وضع شده است برای دلالت بر بطلان صلاتی که متعلق آن است یا بر فساد معامله‌ای که نهی بر اون تعلق گرفته است. کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه، اثباتش دشواره. دونه خرط العطات. و به همین جهت ما میپسندیم و ترجیح میدیم که از تعبیری مثل حل یقتضی فساده، حل نهی عن شی یقتضی فساده و املا استفاده کنیم. به نظر میاد این بهتره. و اگر تنزل کنیم لاغل تعبیر سوم رو بگیم، یعنی این تعبیر رو حل نهی کاشف عن الفساد اولا، بازم این قابل قبول تره تا اینکه تعبیر کنیم چون که بعضی تعبیر کردن حل نه یدل علی الفساد املا. یدل یعنی دلالت لفظی دیگه، قهرم لفظ نهیات بر چنچی دلالت میکنن یا نمیکنن. خب ما پس عنوان رو تحلیل کردیم، عنوان رو و در واقع از تعابیر سگانه، یکی رو که همون عبارت هست از همون تعبیری که از اول کردیم، حل نهی عن شیء یقتضی فساده و املا، این تحلیل در واقع عنوان مسئله تا بریم سراغ سایر مطالبی که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که وقت به اتمام رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.